دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ کنه بیمارستان 22 سال مده برای یه سرماخوردگی ساله درمانگاه رفته باشه.
یا زدی بس که خوابا
از خون جوانانه بخند لانه.
زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی.
در مجله نیمه شب رادیو فردا از تحریم‌های تازه کانادا علیه جمهوری اسلامی می‌شنویم. علی خامنه‌ای در نخستین موضع‌گیری‌اش اعتراضات گسترده مردمی را اغتشاشی برنامه ریزی شده خواند. دیدگاه تحلیلگران را جویا شده ایم.
اشارات بسیار بسیار سخیفی که علی خامنه امروز در گفتار خودش به اون اشاره داشت مملو از دروغ‌هایی بود که حتی نزدیکترین یاران خودش رو هم نتونست متقاعد کنه.
آقای خامنه ای که مثل الگیس اون داستان معروف جنازه که توب پشت شخصه به بزنن آبادنش نشون بدن نشون داد حرفتن به این مرد هیچ حرف نوعی نداری.
و 12 زندانی زن در اوین در حمایت از معترضان تحصن کردند.
بازم اینا شجاعانه در داخل زندان اعلام کردن که در حمایت از این اعتراضات به تحصن میشنن.
و اما عزیزان، روز دوشنبه 11 مهر ماه وزارت امور خارجه کانادا با انتشار بیانیه ای دور تازه ای از تحریم ها علیه جمهوری اسلامی را اعلام کرد. درباره این تحریم ها با فهیمه خضر حیدری خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن دی سی بیشتر صحبت خواهیم کرد. فهیمه همراه ما، سلام میکنیم به شما و ممنون از همراهیت با مجله نیمه شب. فهیمه، تحریم های جدید کانادا علیه جمهوری اسلامی با چه هدفی صادر شدن و اصولا کانادا چه توضیحی درباره دور تازه تحریم های خودش داده؟
سلام می‌کنم به شما خانم روانشاد و با همراهان رادیو فردا. در این بیانیه که تحریم‌های جدید کانادا علیه جمهوری اسلامی رو توضیح میده، توضیح داده شده که تحریم‌ها مشخصاً علیه 34 فرد و نهاد وابسته به حکومت ایران وضع شدند و به وزارت خارجه کانادا در بیانیه که منتشر کرده به آزار و سرکوب سیستماتیک زنان و اعمال خشونت علیه زنان در ایران اشاره کرده. همینطور ملانی جولی وزیر خارجه کانادا هم در همین زمینه تاکید کرده بود که ما شجاعت زنان ایرانی رو در مطالبه حقوقشون تحسین میکنیم، کنار اونها میستیم. در بیانیه به صراحت گفته شده که این تحریم ها به دلیل همین سرکوب حکومتی زنان و مردم در ایران هست که علیه مقامات و نهادهای حکومت ایران وضع میشه و از جمله مرگ مهسا امینی رو این سرکوب در بازداشت گشت ارشاد به دنبال داشته. البته از گشت ارشاد با عنوانی که رایج هست در رسانه‌های غربی، یعنی مورالیتی پلیس نام برده شده که بعضی از روزنامه‌نگاران فعالان حقوق بشر ایرانی معتقد هستند که ترجمه درستی از گشت ارشاد نیست و پیشنهاد می‌کنند به جای اون از پلیس حجاب استفاده بشه در زبان انگلیسی.
فهیمه، چه افراد و نهادهایی مشمول این دور تازه تحریم‌های کانادا شدند؟
اینطور که در بیانیه اومده خانم روانشاد، 25 نفر از مقامات و 9 نهاد حکومتی تحریم شدند. از افراد میشه که از علی شمخانی نام برد، دبیر شورای عالی امنیت ملی، حسین سلامی فرمانده کل سپاه، محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، غلامحسین محسنی اجرایی رئیس قوه قضاییه، محمد رستمی چشمگچی رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی است، همینطور فرماندهی دفاع سایبری سپاه و رئیس ستاد موسوم به امر معروف و نهی از منکر. از نهادهای حکومتی هم که در سرکوب مردم معترض در ایران نقش دارند میشه به سازمان بسیج، زندان اوین، پرس تیوی، بنیاد قاسم سلیمانی، گشت ارشاد و وزارت اطلاعات و وزیر اون و همینطور پلیس امنیت اخلاقی و رئیس اون که قبلا هم اشاره کردم در میان افراد اشاره کرد که تحریم شدن از سوی کانادا.
حالا این تحریم ها فهیم افراد و نهادهایی را که شاملشون شده در چه وضعیتی قرار خواهد داد؟
این سوال خیلی مهمیه که در حقیقت فعالان حقوق بشر ایرانی هم از دولت‌های غربی دارن که این تحریم‌ها چه کارایی خواهد داشت. وزارت خارجه کانادا در بیانیه‌اش اعلام کرده که اموال و دارایی‌های این 25 نفر در کانادا توقیف خواهد شد، علاوه بر این جلوی ورود اونها به کانادا گرفته خواهد شد و هر گونه مبادله اقتصادی، معامله و تجارت با اونها غیر قانونی خواهد بود. با این حال من این رو هم همونطور که اول گفتم اضافه بکنم که بسیار سالان حقوق بشر معتقد هستن که این تحریم ها باید مؤثرتر یا هدفمندتر باشه، نه اینکه مقامات جمهوری اسلامی بتونن به راحتی به کشورهای غربی سفر بکنن و جمع بزرگ از خانواده ها و فرزندان اونها هم مخصوصا در کانادا زندگی و تحصیل کنن. با حامد اسماعیلیون سخنگوی خانواده های قربانیان پرواز 752 که روز شنبه اول اکتبر هم جمعیت عظیمی از ایرانیان رو در کانادا و سراسر جهان به راهپیمایی علیه جمهوری اسلامی دعوت کرده بود، من صحبت کوتاهی کردم. اگر که فرصت باشه میتونیم نظر او رو درباره این تحریم های اخیر کانادا بشنویم.
بله حتما.
نیسته که امروز اعلام شد به هر قدمی رو به جلوست، اسم 25 نفر رو اعلام کردن به عنوان کسانی که در و چند تا سازمان رو در لیست تحریم های هدفمند قرار می گیرن. در واقع ما همیشه از تحریم های حمایت کردیم که افراد رو در جمهوری اسلامی هدف قرار بده و نه مردم رو، و خب قدمی رو به جلوست، ولی تعدادی از آدمایی که ما در لیست اولیه داده بودیم هنوز اینجا نیستند. علی خامنه‌ای در لیست نیست، جواد ظریف رو هم من در لیست ندیدم و باید دید که چه روزی این افراد رو اضافه میکنن، چون وزیر خارجه امروز صبح گفت که لیست در حال تکمیل هست. ما انتظار داریم این افراد باشن، افرادی که در دادسرای نظامی تهران هستن ما اسمشون رو دادیم، در سازمان هواپیمایی کشوری هستن لیستشون رو دادیم، و افرادی که الان هم در سرکوب شرکت دارن ما سعی میکنیم اسامیشون رو به دولت کانادا بدیم.
همراه شما هستیم فهیمه، اگر ادامه میدیم.
سپاسگزارم خانم روانشناس. اگه فرصت کوتاهی داریم در مورد واکنش ها در آمریکا هم میتونیم صحبت کنیم.
اتفاقا این سوالی بود که میخواستم ازت بکنم که فعلا یک گریزی بزنیم و حالا که امکانش رو داریم با صحبت کنیم ازت بپرسم که واکنش کاخ سفید در مورد این اعتراض های دانشجویی که همچنان ادامه داره چه هست؟
بله، اعتراضات که همچنان در ایران ادامه داره و واکنش ها از سراسر جهان هم میبینیم که میاد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا البته به پورتوریکو سفر کرده و جمعی از خبرنگاران هم همراه او هستند. در همین سفر سخنگوی کاخ سفید کارن ژان پیر از نگرانی کاخ سفید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران خبر داده و حمله نیروهای امنیتی به دانشجویان معترض که روز یکشنبه رخ داد و هنوز هم ادامه داره محکوم کرده و گفته که رفتار حکومت ایران با معترضان، دستگیری های جمعی، واکنش های خشونتبار و سرکوب نیروهای امنیتی در جمهوری اسلامی در برابر شهروندان که معترض هستند رفتار وحشتناکی است. میدونید که ایرانیان مهاجر بسیاری در ایالات متحده زندگی میکنند. سخنگوی کاخ سفید گفته که همین رفتارهای سرکوبگر جمهوری اسلامی است و اتفاقاتی که در جریان اعتراضات سراسری این روزها داره در ایران میفته که جوانان ایرانی رو وادار میکنه کشور خودشون رو ترک کنند و در جستجوی یک زندگی همراه با کرامت به کشورهای دیگه برن.
فهیمه سپاسگزارم. با فهیمه خضر حیدری خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن گفتگو می‌کردیم درباره تحریم‌های تازه کانادا علیه جمهوری اسلامی.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و این مجله نیمه شب رادیو فرداست. بشنوید که همزمان با ملحق شدن شماری از دانش آموزان به معترضان، شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان خواستار اعتصاب معلمان و دانش آموزان در روز سه‌شنبه، یعنی امروز که 14 دقیقه از اون رو پشت سر گذاشتیم شده. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی بشنویم.
صدای دختران دانش آموزی که با برداشتن حجاب در مدرسه و خیابان شعار می دهند. گواهی بر بی اثر بودن چندین دهه اجرای قانون حجاب اجباری به وسیله حکومت. نوجوانانی که در حکومت جمهوری اسلامی بالیده اند و ماشین های گشت ارشاد و پلیس امنیت اخلاقی قسمتی از زندگی روزمره آنها بوده. حالا دانش آموزان دختر و پسر در مدارسی در دست کم شهرهای تهران، کرج، شهریار و شیراز به شکل بی سابقه ای هم صدا با معترضان خیابان و دانشجویان دانشگاه ها علیه جمهوری اسلامی و قانون حجاب اجباری شعار می دهند. تصاویر روح الله خمینی و علی خامنه‌ای را از دیوار کلاس‌ها پایین می‌کشند یا از داخل کتاب‌هایشان می‌کنند و پاره می‌کنند. اعتراض به شیوه‌ای مسالمت‌آمیز. نجات بهرامی از مسئولان پیشین وزارت آموزش و پرورش ساکن ترکیه می‌گوید مقامات جمهوری اسلامی با توسل به تهدید و ارعاب تلاش می‌کنند از گسترش دامنه اعتراضات دانش آموزی جلوگیری کنند.
مسئولین معمولا سعی کردن که از طریق خود کادر مدرسه این کنترل و این نظارت رو انجام بدن. در روزهای اخیر یا بلافاصله بعد از اینکه اعتراضات خیابانی شروع شد، به صورت شفاهی دستورالعمل‌های بسیار تندی رو به مدیران مدارس، به معاونین و حتی به معلم‌ها و حتی بخشنامه‌های مکتوبی رو ارسال کردن که باید مراقب دانش آموزان باشید، غیبت نکنن، به درخواست مثلا تحسن و اعتصاب جواب مثبت ندن، در حیات مدرسه مقنعه ور ندارن و قصه الله هذا. اینه که الان جمهوری اسلامی تنها ابزارش فعلا همین کادر مدرسه هست برای کنترل و فشاری که به کادر مدرسه از طریق حراست‌های ادارات آموزش پرورش وارد می‌کنه. ولی اگر به این شکلی که ما امروز مشاهده کردیم تداوم داشته باشه، همونطوری که فضای دانشگاه رو اینها شکوندن و نیروی نظامی وارد کردن، بعید نیست و کاملا به هر حال قابل پیش بینی هست که پلیس رو و نیروی نظامی رو و نیروهای لباس شخصی رو به مدارس هم گسیل کنن. خب که این به هر حال یک عواقب خیلی بدتری برای خود دستگاه امنیتی در پی خواهد داشت.
علاوه بر همصدایی دانش آموزان با اعتراضات، شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان از معلمان و دانش آموزان خواسته که فردا سه‌شنبه 12 مهر ماه دست به اعتصاب بزنند و با خودداری از حضور در کلاس‌ها با اعتراضات همراهی کنند. فراگیر شدن اعتصابات از جمله در مدارس یعنی افزایش فشار بر مقامات جمهوری اسلامی. در حالی که نیروهای امنیتی تلاش می‌کنند شعله اعتراضات را با شلیک گلوله و بازداشت‌های گسترده خاموش کنند، دانش آموزان با الهام از دانشجویان و مردم معترض با شجاعت صدای اعتراضشان را بلند کردند. نجات بهرامی، کارشناس آموزشی، معتقد است والدین این جوانان و نوجوانان هم بخش دیگری از این اعتراضاتند.
این دانش آموزان از یک قشر و یک سنف خاصی نیستن. والدین اینها ممکنه کارگر باشن، معلم باشن، راننده کامیون باشن، کشاورز باشن. در نتیجه وقتی که در مدرسه یک همچین اعتراضاتی در این سطح و با این وسعت بروز میکنه، ما نشون میده که جامعه و والدین همه پشت دانش آموز هستن، یا حداقل توی خونه صحبتایی که میشه، همدلیهایی که نشون میدن با اعتراضات، خود دانش آموز از اون منابع داره تغذیه میشه. و خوبیش هم اینه که همه اقشار رو مدارس و دانشگاه ها از طریق والدینشون به هم متصل میکنن. یعنی یک نقطه تجمیع همه مخالفانی هستش که در سالهای متعدد و مختلفی هر کدوم به یه بهانه علیه جمهوری اسلامی اعتراض کردن. اینجا دیگه مدرسه و دانشگاه نقطه تلاقی همه مخالفتایی که مخصوصا در 4-5 سال اخیر شدت گرفته و فاصله هاشون هم کم شده و خب کلیت جمهوری اسلامی رو هم نشانه گرفته.
مقام های جمهوری اسلامی حاضر نیستند از قانون حجاب اجباری کوتاه بیایند. معترضان را اختشاشگر و مزد بگیر می خوانند و گفتند برخوردی قاطع با آنها خواهند داشت. بنابر اعلام سازمان حقوق بشر ایران، تعداد کشته شدگان اعتراضات تا روز یکشنبه 10 مهر ماه به 133 تن افزایش یافته است.
از نوشین سید حسینی از رادیو فردا می شنیدیم. و همان گونه که در گزارش او شنیدیم، روز یکشنبه گروهی از دانش آموزان دختر هم به اعتراضات پیوستند و شعارهای ضد حکومتی سر دادند. در مورد حضور بی سابقه دانش آموزان به صورت خودجوش در اعتراضات سیاسی اجتماعی، رادیو فردا ارزیابی سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در فرانسه را جویا شده است.
در حقیقت ما با باز شدن مدارس میشد انتظار داشت اون حرکتی که در سطح جامعه قبل از بازگشایی مدارس شروع شده بود و اعتراضات اون چیزی که خود جامعه بهش اعتراضات دهه 80 ها نام میده، این در حقیقت با باز شدن مدارس، با توجه به اینکه ما 6 میلیون دبیرستانی و 3 میلیون دانشجو در دانشگاه ها داریم، اینه که این 9 میلیون نیروی جوان میشه گفت اصلی ترین معترضینی هستند که در پس این اجبارها، محدودیت ها و ممنوعیت های حکومت هستند و براشون تحمل این در واقع امروز بسیار دشوار، نسل‌های گذشته اشکال دیگه ای از مبارزه را داشتن، ولی به نظر میرسه که نسل جوان نمیخواد مثل نسل‌های گذشته، شاید نسل سوخته باشه و برای همینم امروز اعتراضش رو به اشکال مختلف بیان میکنه. و اینی که دانش آموزا و دانشجوها به میدان آمدن نشون میده که تا چه حد این حرکت اصالت داره و برخلاف اینکه مسئولین میگن اینا نه شورشیان، نه یاغیان، نه ضد دینن، نه تحریک شده از سوی خارجن، اینها مردم همین کشورن که در برابر زورگویی، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های غیر قابل تحملی که حکومت بهشون تحمیل میکنه شورش کردن، چیزی که در هیچ جای دنیا وجود نداره و جوانها میخوان جوانیشون رو زندگی بکنن مثل همه جای دنیا و این جوانی رو حکومت به رسمیت نمیشناسه و در مقابل جوانها قرار میگیره.
پای پیوندی، شب گذشته پس از 2 هفته اعتراضات دانشجویی حکومت تصمیم گرفت تجمع اعتراضی در دانشگاه شریف رو با خشونتی که بسیج دانشجویی هم اون رو تقبیح کرده سرکوب کنه. از دیدگاه شما چرا جمهوری اسلامی نه گوشی برای شنیدن اعتراضات داره و نه زبانی برای سخن گفتن با دانشجویان؟
به نظر من جمهوری اسلامی تا امروز در طول 4 دهه یه سیاست تکراری داشته و اون این بوده که از طریق سرکوب و ترس در واقع جامعه رو خاموش بکنه. یعنی جمهوری اسلامی خیلی خوب میدونسته که بخش مهمی از جامعه همراه او نیست و اصولی که اون براش مهمه هیچ در واقع نزدیکی ندارن، نظام ارزشی او رو نمیپذیرن و در مقابل سیاست‌های دولتی هستن. اما سیاست سرکوب و سیاست کنترل جامعه هدفش این بوده که هیچ وقت این اعتراضات فراتر از اون مقاومت ساکت نره. ولی الان که جامعه به این ترتیب به خیابان اومده، حکومت ابزاری را بلد نیست به کار ببره. یعنی حکومت بلد نیست که برای مثال دست به عقب نشینی بزنه، دست به دیالوگ بزنه و در حقیقت ببینه که دقیقاً خاص این گروه‌های معترض چی هست و شاید با اونا بتونه کنار بیاد و امتیازاتی بهشون بده که اونا ساکت بشن. کاری که در همه دنیا اتفاق میفته، یعنی در همه دنیا وقتی یه جنبش اعتراضی هست، حکومت‌های عاقل این را به عنوان یک فرصت میبینن و میرن با اون افراد صحبت میکنن، برای اینکه اون چیزی که اونا رو ناراضی کرده میتونه در واقع یک آسیب بزرگ اجتماعی بشه که از طریق برخورد به جامعه اصلاح بشه. این فرهنگ، این سیاست، این خردمندی رو حکومت ما نداره، فرهنگش نداره، قصدش هم نداره که به اون طرف بره. برای همینم الان در حقیقت ما با یه پدیده روبرو هستیم که از یه طرف مردم نارضایتی خودشون رو به زبان روشن بیان میکنن، از اون برن حکومت یه حرفای راجع به اینا میذاره که هیچ ربطی به اعتراضشون ندارن. اگه حرفای همین امروز آقای خامنه‌ای رو بگیری، ایشون میگه که اینا اومدن قرآن رو آتیش زدن، روسری از سر محجبی کشیدن، نمیدونم. یعنی در واقع چیزایی میگه که ربطی به اعتراضات مردم نداره. مردم علیه دین به خیابون نیومدن، مردم علیه حکومت دینی و سرکوب دینی به خیابون اومدن. خیلی از اینایی که به خیابون اومدن خودشون ممکنه که دیندار باشن. شما هم اشاره کردید که حتی بسیج دانشجو به سرکوب پلیسی در دانشگاه اعتراض کرده، در حالی که حکومت میتونه واقعا با خردمندی بره به سراغ دانشجو و بنشینه و گوش بکنه که این اعتراضات به چه خاطره و دانشجو چی را میخوان. حکومتی که نسل جوانش سرکوب میکنه به این معناست که آینده جامعه رو سرکوب میکنه و هیچ افقی برای آینده پیشنهاد نمیکنه و از طریق سرکوب نسل جوان میشه گفتش که یک بنبست در مقابل جامعه ایران قرار میده.
و در نهایت با حضور فعالتر دانش آموزان و دانشجویان در صحنه اعتراضات، شما چگونه چشماندازی رو برای آینده اجتماعی ایران متصور هستید؟
به نظر من حکومت نخواهد تونست به همون نحوی که تو خیابون‌ها با مردم با گلوله و با توم و گاز اشکاور برخورد میکنه، با بچه‌ها در مدارس و دانشگاه هم برخورد بکنه. در نتیجه در حقیقت اگه این حرکت‌ها ادامه پیدا بکنن، ما شاهد در واقع یک چرخش اساسی در ایران خواهیم بود، برای اینکه این بچه‌ها و پدر مادرشون میشه گفتش که تبدیل به یه نیروی میلیونی میتونن بشن که هیچ حکومتی در مقابلشون و با هیچ سلاحی نمیتونه مقاومت بکنه.
با دیدگاه سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در فرانسه آشنا می شدیم. عزیزان، بریم و با دیدگاه شما آشنا بشیم.
آقای خامنه ای، حالا مردمو شناختی؟ دیدی اون دوروریات عددی نیستن؟ حالا بیا هی آتش به اختیار دستور بده. عاقبتش اینه دیگه، وقتی شیر تو شیر بشه، خر تو خر بشه، مملکت همین میشه دیگه، سرنوشت همین میشه دیگه. اگر دستور آتش به اختیار نداده بودی، اون زن یا اون مردی که بر سر اون دختر جوان مهسا امینی زد، اون زنده میموند، نمیزد. این دستور آتش به اختیار تو بوده که دامن خودتو گرفته.
آقای خامنه ای، تو فقط میتونی در ادارات دولتی، در نیروهای مسلح، در مدارس، در بیمارستان اونا جلوگیری بکنی دیگه، با حجاب باشن یا داشته باشن یا نداشته باشن. بعد تو کوچه بازار چیکار داری؟ مگه تو داروغه هستی؟ چیکار به خونه مردم داری؟ نگاه، همه جا هجوم میاری، همه جا بازداشت میکنن، میگیرین، میکشین، میذارین، میبرین. و اون دزدا که همه میلیارد میلیارد پول میکنن، اونا چرا دستگیر نمیکنین؟ اونا چرا مجازات نمیکنین؟ فقط یک بدبخت دیگه از همه را دور که میاد، باید دیده بازدید میگیرین، میکشینش. کدوم اسلام طرفه میزنه؟ کدوم اسلامی از شما هستین؟ خجالت بکشین دیگه، بس بابا جا.
باز این آقای خامنه ای سخنان تکرار مکررات خودشون رو فرمودن، دشمن دشمنشون رو فرمودن. اگر کار خارجی ها بود که لاغل اسلحه می رسوندن به این شجاعان جان برکف که در مقابل سپاه آدم کشان از خودشون دفاع کنن. از این خواب دشمن که می خواهی بیدارشی؟
شماره تماس با رادیو فردا 00420221122113 است. خاموش نمونید و شما هم دیدگاه های خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. و ما بشنوید که 12 زندانی سیاسی زن اعلام کرده بودند که روز دوشنبه در حمایت از اعتراضات سراسری مردم ایران در بند زنان زندان اوین تحصن می کنند. نرگس محمدی، عالیه مطلب‌زاده، هستی امیری، ژیلا مکفندی، سپیده کاشانی، سپیده قلیان، ملیحه جعفری، الناز اسلامی، مهناز طراح، نازنین محمد نژاد، رها عسگری‌زاده و گلاره عباسی 12 زندانی سیاسی بند زنان زندان اوین هستند که اعلام تحصن کردند. رادیو فردا در این باره با تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی و همچنین همسر نرگس محمدی، یکی از این زندانیان متحسن، گفتگو کرده است.
ببینید، جامعه رو یک اعتراض سراسری فرا گرفته که این اعتراضات در قتل وحشیانه مهسا امینی صورت گرفته. زندانیان زن به همراهی و همدلی در زندان اوین تصمیم به تحصن گرفتن. خب زندانیان زندان اوین که هستند؟ اکثرا زنانی هستند که برای حقوق بشر، دموکراسی و آزادی های سیاسی و آزادی های مدنی تلاش کردند. التهابی که جامعه رو گرفته و التهاب به حقیست و هفته خودشو گرفته و آقای خامنه ای هم امروز دستور سرکوب داده، انگار گوش شنوا نداره یا دیکتاتورها اصلا گوش شنوا مشکلشان شنوایی نیست، پشتانشان نشنیدنه، دستور سرکوب داده. بازم اینا شجاعانه در داخل زندان اعلام کردن که در حمایت از این در این اعتراضات به تعصب میشنن. خانم عالی مطلبی‌زاده، خانم قلیا، نرگس و دیگر زنهای دیگه خب چه کردن؟ همین اعتراضات رو داشتن دیگه. الان اعتراض صدای سراسری پیدا کرد. بعد حمایت‌ها رو ببینید، حمایت ورزشکارها، اساتید، پزشکان که البته کافی نیست، باید بیشتر بشه. این همه اقشار اجتماعی که احساس میکنن و الان این احساس رو دارن که باید این فضای انحصار شکسته بشه، این فضای تهجر که بر جامعه با زور سرنیزه است و شکسته بشه و دیکتاتوری باید نباشه. و تمام اینا الان وقت تلاش کردن و پیدا کردن و دم به دم دادن به این تنور آزادی خواهی است که داره گرم میشه. این شعله سوزان نیست، شعله گرم کننده است.
آقای رحمانی، اطلاع دارید که واکنش زندانبانان به این تحصن چه بوده تا اکنون؟ آیا تماسی با درون زندان داشتید؟
نه، ما هنوز نداشتیم. تو روز اول تحصن بوده، هنوز نداشتیم. ولی واکنش زندان ما به نظر من الان فرعیه. از نظر من واکنش زندان مهم نیست. مهم نیست که جامعه صدای هم دیگر بشنه. از نظر من زمان شنیدن اینه که جامعه صدای همدیگر بشن. نه، هنوز واکنش زندانمون احتمالاً میخواد یا تهدید کنه یا امثالهم برخورد کنه، ولی واکنش این مهم اینه که اقشار اجتماعی همدیگر بدنن درک کنه.
آیه رحمانی، شما میگید که صدای این 12 زندانی زن در همبستگی با دیگر معترضان در ایران باید شنیده بشه. از سوی دیگه علی خامنه ای در سخنرانی روز دوشنبه خودش مدعی شده که اینها طراحی آمریکا و رژیم اسرائیل و حقوق بگیرانشونه و از سوی دیگه گفته که بیش از همه به نیروهای انتظامی و بسیج در این رابطه در طول این اعتراضات لطمه وارد شده و ظلم شده به گفته او. در نتیجه از دیدگاه شما این فریاد اعتراضی که با تحسن این زندانیان صورت میگیره در همبستگی با معترضان تا چه حد مخالفه با اون چیزی که علی خامنه ای میگه؟
دقیقا همینه. آقای خامنه ای در زبان به زبانی دیکتاتور حرف میزنه تا به زبان کسی صدا رو شنیده، ولی مهم اینه آیا این باید جامعه پاسخ خواهد گرفت یا نخواهد گرفت. من معتقدم پاسخ خواهد گرفت. زندانی زیر فشار داره میگه آقا جان من تحجر انحصار و دیکتاتوری نمیخوام. آقای خامنه ای در زندان اعتراض کردن خودش معنیدار هستش و این یک اعتراض جمعیش در پیوند با یک اعتراض بزرگتری در جامعه است. امروز آقای خامنه ای آمد در میان نظامیان یعنی خواست خودش دستور سرکوب داد و این یعنی یک دره بزرگ بین آقای خامنه ای و مردم ایران. حالا این دره عمقش بعدها نشان داده میشه که چقدر این دره عمیقه و کسی که الان با این زبان با جامعهش حرف میزنه چقدر از جامعهش دوره. و مهم اینه که مردم این دره رو لحظه به لحظه نشان دن، دانشجویان نشان بدهن، اقشار مختلف نشان بدهن، زنان نشان بدهن. و این به نظر من مهمه. گاهی انسانها و افراد مبارز و فعالان مدنی باید روی یک موضع درست خودشان پافشاری کنن. ما باید وارد به نظر من یک مقاومت زمان دار مقاومت مدنی شیم تا حکومت بفهمه که هم ناتوانه و هم دیکتاتور که هست و این دیکتاتوری همه فهمیدن. ببینید واقعیت این است که از دوره لااقل دیگه از دوره اصلاحات به خصوص از سال 96 که یک ناامیدی کامل در نسبت به حاکمیت وجود داره. مردمی در خیابان هستن که با رهبری جمعی و رهبری و با لیدرهای خودشان نه با رهبر فردی در مقابل یک حکومتی ایستادن. شما دقت کنید یک تعریف امپریالیستی از خودش تو منطقه داره. یک حکومتی حتی مثل حکومت پهلوی نیست، این حکومت در بخش از افکار جامعه ایران ریشه داشته، این ریشه ها داره کنده میشه و این اتفاق کمی نیست و این کار خود مردم دارن. و کسانی هم که از قبل با این انحصار تهجر و دیکتاتوری مخالف بودن و الان زندانان، اینا به اصطلاح همراه این حرکت میشن. تیپای مثل آقای صمیمی، مثل آقای محمد حبیبی، مثل رسول گداغی، مثل سعید مدنی و هزاران نفر دیگه و کسانی که از کشور خارج شدن به خاطر این فشارها. و الان دوباره یک فاز جدیدیه، انگار هزاران هزار تلاش دوباره جمعی نتیجه داده. ما یه در جنبش سبز دیدیم و الان داریم دوباره به یه شکل دیگه‌ای و به نظر من پیچیده‌تر می‌بینیم. ما الان شاهد رهبری‌های خودجوش یعنی لیدرهای خودجوش هستیم که با توجه به این که حکومت سعی می‌کنه چهارراه‌های بزرگ در خیابان‌ها در اختیار داشته باشه، آمده جریانات لیدرهای محلی شکل گرفتن که اعتراضات رو در سطح شهر پراکنده کردن و این سازمان سرکوب رو ضعیف‌تر خواهد کرد. اینا همه خلاقیت های یک جامعه است و حرکت زندانیان زن هم در این ردیفه. زندانیان که قبلا به خاطر همین خواسته ها زندان افتادن و حبس های طویل مدت گرفتن و بارها زندان رفتن. به این خاطر اینا میشه گفت همون نقطه چین هایی که دارد به هم وصل میشود و تبدیل به یه خط مقاومت میشود، خط مقاومت مدنی علیه تهجر، انحصار و استبداد و دیکتاتوری.
آقای رحمانی، حرفایی که علی خامنه ای روز دوشنبه زده از دیدگاه شما نشانه اینه که علی خامنه ای میداند که چه اتفاقاتی در کشور افتاده در عرض بیش از 2 هفته گذشته و خودش را به نادانی زده، و یا اینکه اصلا نمیداند که چه شده و در جریان قرارش ندادن؟ شما چه فکر میکنید؟
به نظر من دیکتاتورها این مسئله ثانوی چونه، دیکتاتورها اون رویای خود چونه میخوام ببرن جلو. به دانستن و ندانستن باعث نمیشه آقای خامنه ای برگرده. او روی مسیری رفته، این مسیر میخواد از نظر خودش به نتیجه برسانه. بازم همون حرفای تکراری، کار اسرائیلی است، کار آمریکاست، کار اجانب است، ورزشکارا مهم نیستن، کار به اصطلاح. من با آقای خامنه میگم همه اینا، همه این مردم منافق و ساواکین. ببین اینا کلماتی که ایشان به کار میبره دقیقاً میدانه و میخواهد لوس کنه. استناداش هم که میداند و میخواهد لوس کنه، برای اینکه میخواد نیروی سرکوب خود چه داشته باشه. آقای خامنه ای میداند چه خبره، راه برگشتن به نظر من نداره، فقط این است که در یک قدرتی مردم میتوانند معادلات رو به هم بزنن. ما بارها دیدیم در تاریخ ایران وقتی مردم یک پارچه میان و این بار به نظر من به شکل مدنی و آگاهانه باید بیاین، اون موقع با دیکتاتور وارد مرحله تعیین تکلیف میرسن. ما باید به اون مرحله برسیم. آقای خامنه ای آگاه از روابط و باید هم از نظر خودش همینجور حرف بزنه. ما میدانیم اختلافاتی در درون خود سازمان سرکوب هست. سازمان سرکوب رو باید خسته کرد و تا اختلافات بیشتر بشه. اینجور موقع ها رهبر یا فرمانده میاد با یک سخنرانی دوباره بازسازی روحیه بکنه برای نیروهای سرکوب. اینجا مقاومت مردم دوباره این روحیه رو میتونه به هم بزنه. چیزی که باید به نظر من صورت بگیره. دقت کنیم همین اتفاقی که تو همین لحظه افتاده اتفاق بسیار مهمی هست در جامعه ما. ما با یه رژیمی مواجه هستیم که با بخشی از اعتقادات مردم به بازی گرفتن اونا داره حکومت میکنه و این اعتقادات به چالش کشیدن ساده نیست. پس نباید دست کم گرفت. این کاری که الان مردم ایران میکنن یک رنسانس سیاسی هم هست. شما ببینید این اتفاق در جامعه‌ای که داره ریشه‌های مذهبی بسیار بسیار سخته، بر اساس تفاوتی که به تبعیض نسبت به زن خلق می‌شود و در اون و اون قانونی شده است، الان بحث برابری مطرح میشه. الان شما ببینید خانم‌های با حجاب هم علیه حجاب اجباری به میدان اومدن، خانم‌های با حجاب هم اعتراض می‌کنن به حکومت. اینا نکات مهمی است، اتفاقاتی است که در این سال خیلی علنی افتاد. فرقش با جنبش سبز چیه؟ در جنبش سبز میخواستن یک انتخابات دوباره‌ای گذاشته بشود که شاید احمدی نژاد دوباره رئیس جمهور نشود، ولی این بار اصلا بحث انتخابات نیست. این بار بحث این است که کل این دیکتاتوری هم زیر شعار رفته به وسیله خیلی از کسایی که اعتقاد دینی دارن و حتی محجبه هستن. اینا اتفاقات مهمی است که به نظر من یه نوع رنسانس سیاسی است که میتونه تبدیل به رنسانس فکری هم در جامعه ایران و باوری هم بشود.
12 زندانی سیاسی زن اعلام کردند که روز دوشنبه در حمایت از اعتراضات سراسری مردم ایران در بند زنان زندان اوین تحصن می کنند و کردند. با تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در فرانسه و همچنین همسر نرگس محمدی یکی از این زندانیان متحصن گفتگو می کردیم. و اما همان گونه که در بخشی از این گفتگو شنیدید، علی خامنه‌ای در نخستین موضع‌گیریش پس از سکوتی 3 هفته‌ای اعتراضات مردمی را اغتشاشی برنامه ریزی شده خواند. رادیو فردا در باره به ویژه این موضع‌گیری‌های علی خامنه‌ای و سخنرانیش دیدگاه چند تحلیلگر را جویا شده است. با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام آغاز می‌کنیم.
اشارات بسیار بسیار سخیفی که علی خامنه ای امروز در گفتار خودش به اون اشاره داشت مملو از دروغ‌هایی بود که حتی نزدیکترین یاران خودش رو هم نتونست متقاعد کنه و دیدیم بلا فاصله بعد از این گفتار اشاراتی در فضای مجازی از بسیاری از ناظران داخلی بود که همچنان بر نگرانی خودشون از گسترش اعتراضات و تحولاتی که در ایران جاریه ابراز کردن. اما آنچه که به داوری من بسیار مهم بود در صحبت‌های علی خامنه‌ای یک نوع مقایسه‌ای بود که بین ایران و فرانسه کردند و گفتند که در فرانسه یا در شهر پاریس اعتراضات بسیار زیادی هست و ما شاهد این جنبش‌های جوانان هستیم و این به این معنا نیستش که دولت باید سر تعظیم در برابر این حرکت‌ها خم کنه همچنان که ما در ایران خم نمی کنیم. این مقایسه کاملا مقایسه بی جایی است. بیش از همه خود علی خامنه ای می دونه که نظام حکومتداری در فرانسه به هیچ وجه به هیچ رو شباهتی به ایران نداره. ما با یک دولت غارتگر و غیر پاسخگو روبرو هستیم در ایران که به هیچ وجه نمیتونه خواستای مردم بهش پاسخ بده. یک رهبر مادام العمر که هیچ گونه مسئولیتی در برابر شهروندانش نداره و قدرت خودش رو از منشأ الهی در حقیقت میگیره، نه رأی جمهور مردم. بنابراین مقایسه هایی از این دست و روزآمد کردن خواستای مردم با خواستای جوانان و یا مردمان کشورهای دیگه نشانه اینه که در حقیقت فرار از جلو از سوی رهبران جمهوری اسلامی و به ویژه علی خامنه‌ای و شانه خالی کردن از معضلات بسیار بزرگی که گریبان جمهوری اسلامی رو گرفته و داره میره به پایان این حکومت ستمگر بیانجامه. اما به داوری من آنچه که به جد میتونیم اشاره کنیم که گفتاری از این دست به تجربه ثابت کرده حتی برای کوتاه مدت تأثیر آنچنانی نداره. یعنی مخاطبان علی خامنه‌ای، یعنی بیت رهبری، کسانی که ذوب شدن در ولایت علی خامنه‌ای، اینها هم به جد نمیتونن این گفته های علی خامنه‌ای رو بپذیرند و با واقعیت روی زمین و واقعیت خیابان تطبیق بدن. آنچه که در خیابانهای شهرهای ایران، روستاهای ایران حتی میگذره، کاملا مخالف مدعای علی خامنه‌ای و داوری من چنینه که هیچ گونه تأثیر حتی کوتاه مدت این صحبتهای علی خامنه‌ای نخواهد داشت.
علی خامنه‌ای روز دوشنبه مدعی شد که تمام جنبش اعتراضی ادامه دار کنونی کار دستگاه‌های به گفته او جاسوسی و سیاستگزاران خارجی با طراحی آمریکا و اسرائیل است. با دیدگاه تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام آشنا می‌شدیم درباره نظرات علی خامنه‌ای. اما بریم و بشنویم از مهدی نوربخش، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا.
صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای صحبت‌های بسیار بسیار دردآوری بوده. کسی که ادعا می‌کنه که ملت ایران مظلومه و کسی که صحبت میکند که ایران قوی در پیش روس، تعجب میکنم که از بخش عظیمی از مردم کشور میگذره. این خیلی عجیب غریبه. یک جای دیگه ایشون اشاره میکنه که دختر جوانی درگذشت، اما همونجا بسنده میکنه به این که بگه که حتی توصیه بکنه که تحقیق بشه، که حالا ما میدونیم تحقیقات هم نهایتاً به جایی نمیرسه، اما ایشون در همون حد بحث میکنه. اما یه صحبتش که خیلی من رو در حقیقت برافروخت اینه که میگه کسانی هستن که در این نظام در کشور ما حجاب کامل ندارن اما طرفدار هستند. من سوالم از ایشون اینه که اگه ژینا امینی حجاب کامل نداشت، آیا او به او هم نباید ترحمی میشد؟ چقدر نفاق درون این کشور که رهبر جمهوری اسلامی امروز اعتراف میکنه که یه بخشی که اینها حجاب کامل ندارن، اینها آزادن، طرفدار نظام هستن. از ایشون من سوال میکنم که اگر ژینای امینی حجاب کامل با برآورد این کسانی که به هر بار نیروی انتظامی هستن، گشتی ارشاد هستن، نداشت، چرا او باید محکوم به مرگ بشه؟ و همین ادعای آیت الله خامنه‌ای که کسانی حجاب کامل ندارن و طرفدار هستن نشون میده که برای آیت الله خامنه‌ای مهم نیست که کسی حجاب کامل داشته باشه یا نداشته باشه. مادامی که یک شهروندی حامی این نظام قرار نگیره، به هر بار جرم او قتله. من چیزی که میخوام بگم اینه که در بعد از انقلاب از سال 88 ما دو چوب حرکت داشتیم که اینها به نظر من نقاط بسیار مهمیه، نقطه عطفی هست در تاریخ مبارزات بر ضد یک نظام خودکامه استبداد دینی. یکی حرکت سال 88 بود و دیگری این حرکت. اگه احساس میکنن یا فکر میکنن که میتونن مردم رو سرکوب بکنن و پایان این ماجرا هست، امسال و الان و کف خیابان ها دارد نشون بده که مردم روز به روز دارن قوی تر میشن، مردم روز به روز در مقابل استبداد قد بیشتر علم خواهند کرد و نهایتا این دستگاه ظلم و جور برچیده خواهد شد.
از مهدی نوربخش، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا می شنیدیم. و ما علی خامنه‌ای روز دوشنبه گفت که در جریان این حوادث اشارش به اعتراضات گسترده در کشور بیش از همه به سازمان انتظامی کشور و بسیج ظلم کرده است یا در به آنها ظلم شده است. و در ادامه میریم و میشنویم دیدگاه محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا رو در مورد سخنان خامنه‌ای.
صحبت‌های آقای خامنه‌ای که مثل السید، اون داستان معروف، جنازه‌شو چوب